دلپذیر.
موج اف ام
رادیو 88،
رادیو جوان. اقتصاد،
تفریحات و سرگرمی،
دانش،
علم و فناوری،
سیاست،
فرهنگ و هنر،
و
و
اما
و اما
و اما
ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم ایران، روز شما بخیر. سه‌شنبه 13 اسفند سال 1398 خورشیدی، برنامه و اما ورزش را آغاز میکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 3881. و اما ورزش، از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11 ایستگاه رادیویی جوان موج اف ام رادیو 88، سامانه رادیو جوان داتایار در گیرنده های صوت و تصویر رادیو نما جوان و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت و شنیدن. عناوین برگزیده امروز: کریم باقری برای تیم ملی با من صحبت شده. استراماچونی سرمربی کالیاری می شود. سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال به دنبال توافق با فیفا در سریع‌ترین زمان ممکن هستیم. رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی: تا کنون گزارشی مبنی بر ابتلای ورزشکاران به کرونا نداشته. امیدواری تیم پزشکی برای حضور حمیده عباس علی در المپیک. سایپا قهرمان لیگ برتر والیبال بانوان. لیگ برتر بسکتبال 40 روز به تعویق افتاد. احتمال لغو یورو 2020، اینفانتینو: همه چیز ممکن است. رقابت‌های بوکس گزینشی المپیک در قاره آسیا از امروز آغاز می‌شود.
رقابت‌های بوکس انتخابی المپیک 2020 از امروز به میزبانی عمان پایتخت اردن آغاز میشه. تیم ملی کشورمون هم با سرمربیگری علیرضا استحی در اردن هست و تمرینات خودش رو پیگیری میکنه.
الان از آمادگی خوب، ما یه هفته زودتر اینجا این داریم، تمرینات خوبی رو پشت سر میذاریم و امروز آخری تمرینمون هم هستش. دیروز هم روز استراحتمون بود. علاوه وزنی الحمدلله مشکلی نداریم از هیچ لحاظ و خدا رو سر زامر داده شد. آمادن و هیجان زدیم که انشالله مسابقات سریع‌تر شروع بشه و ورود کنیم این تورنمنت.
بوکس ایران چقدر برای کسب سهمیه المپیک 2020 شانس داره؟
در کل 38 تا سهمیه تقسیم میشه. نخوام این 38 تا سهمیه الان از 46 تا کشور هستن. خب به هر حال باید تقسیم بشه. اینا اومدن که سهمیه توی کشورها تقسیم بشه. ولی من بهتون گفتم این تیم شخصیت به اصطلاح سهمی گرفتن رو داره. از هر 8 وزنش شخصیت اینو دارم که این اتفاق برشون میفته. من رو شخصی تکیه نمی کنم. امیدوارم که آخر مسابقات رو سفید باشیم.
از سرمربی تیم ملی بوکس در مورد مشکلات ایران برای رسیدن به المپیک پرسیدیم.
یکی از دغدغه‌های ما الان ایران که بودیم همین بود. اینجا هم که هستیم نگران خانواده‌مون هستیم و خب این یک دو بار این شوک به ما وارد شد به هر حال، ولی خب برای همه تیم ها یکسانه این ویروس. خب من امیدوارم به حق آقای امام زمان و اهل بیت خداوند کاری کنه که این ویروس از بین بره. امیدوارم که همه مردم در صحت و سلامت باشن و شب عیدشون شب عید واقعی باشه. ولی خدمت عرضم که اردوامون گذشت، خوبم گذشت و با کم کاستیش هم ساختیم، ولی خدا رو سر از مرتبه شکر اتفاقای خوبی افتاد. بچه‌ها همه از لحاظ روحی روانی فنی در سطح بالایی برخوردار هستن و با تمام تلاشمون این هستش که بتونیم در این مسابقات دست به پا برگردیم. فقط نگرانی داوری ها هستیم. حالا گفتن داوری ها به شکلی برگزار میشه که یه تیم دیگه نظارگر تیم داوریه. امیدوارم میگم به هر حال این مافیا توی بوکس هست، هم قضیه داوریش هم قضیه سید بندی که شده و این خود این سید بندی خب خیلی مشکل دارم درست میکنه. امیدوارم که همه چی به نفع ما باشه و میگم آخر مسابقات سر بلند بشیم.
اگر تیم ملی بوکس ایران نتونه در اردن سهمیه بگیره، آیا باز هم برای رسیدن به این مهم شانس داره؟
مرحله بعدی سهمیه در کشور پاریس هستش که به صورت جهانی برگزار میشه، ولی خب قطعا راحت تر از مسابقات آسیایی هستش، چون دیگه همه گرفتن و فقط اونایی که نگرفتن، اوزانی که نگرفتن در مسابقات شرکت میکنن.
تیم ملی بوکس ایران مدت هاست که برای کسب سهمیه المپیک تلاش میکنه و امیدواریم بتونه در اردن حداقل به 2 سهمیه المپیک دست پیدا کنه.
در این زمینه صحبت می‌کنیم با آقای حمید قبایی، دبیر فدراسیون بوکس. آقای قبایی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
آغاز رقابت‌های امروز بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که به هر حال با تمهیداتی که فدراسیون برای پیش گرفت، 6 روزه که تیم ملی در پایتخت کشور اردن شهر عمان هستن و از امروز هم بازی‌هاشو شروع میشه. آقای احسان روزبانی که در وزن 81 کیلو و هر کاپیتان تیم بوکس جمهوری اسلامی هستن، ایشون به روی رینگ خواهند رفت. آقای دانیال شهبخش هم در وزن 57 کیلوگرم. خیلی امید داریم که انشالله این بچه ها بتونن بازی امروز رو ببرن و 6 نفر از بچه هایی که باقی موندن. به هر حال در این دوره از رقابت ها هرچند شرایط کسب سهمیه واقعا سخته، در آسیا واقعا سخته، شاید خیلی ها این سوال براشون پیش بیاد که چرا بوکس مثلا حالا با رشته‌هایی مثل تکواندو و کشتی یا به هر حال رشته‌های دیگه مقایسه میکنم، واقعا بوکس برایش سختیه. بالای 200 کشور عضو سازمان جهانی بوکس هستن، همه 200 کشور مدعی مدال هستن. خدمت شما عرض کنم الان به هر حال تمام کشورهایی که اومدن در این مسابقات شرکت کردن همه مدعی هستن و توی آسیا مخصوصا شاید از 10 تا تیم اول دنیا 6 تاش آسیایی باشن و این واقعا کارو برام سخت میکنه.
بله
ولی امیدواریم انشالله.
بله ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته. ما در دوره قبل چند نماینده داشتیم در المپیک؟
ما در المپیک ریو 1 سهمیه گرفتیم، اونم آقای احسان روزبهانی که اپی بی قهرمان شدن، حرفه‌ای نیمه حرفه‌ای در واقع، و از طریق نیمه حرفه‌ای تونستن کسب سهمیه کنن.
درسته. و پیش بینی شما چیه؟ آیا این بار میتونیم تعداد سهمیه ها رو حالا اضافه بکنیم، یا حداقل همون یه سهمیه رو بتونیم داشته باشیم این بار از طریق گزینشی المپیک؟
در حقیقت الان تیم شرایط بسیار خوبی داره، کادر به هر حال فنی ما با تمام توان داره کار میکنه، اردوهای ممتد و پیوسته این تیم هیچ وقت قطع نشده. حالا به هر حال انتظار میره که این اتفاق بیفته، هرچند میگم واقعا در ورزش بوکس نمیشه پیش بینی کرد، چون شرایط خیلی سخته. همونجور که به هر حال ما امیدوار هستیم، بقیه کشورها هم کار کردن و به هر حال اونها هم امید دارن، ولی خب میگم با توجه به شرایطی که بچه‌ها دارن و بازیایی که اخیراً انجام دادن در جهانی روسیه و تورنمنت همت کمیت ترکیه، من خیلی امیدوارم که بتونیم برقرار سهمیه بگیریم. نمیخوام عدد بگم چون فردا داستان میشه، ولی خب امیدوارم که بهتر از المپیک قبل بتونیم سهمیه بگیریم.
بله، 57 کیلوگرم و 81 کیلوگرم که امروز بوکسورای ما رقابت خودشون رو برگزار میکنن. آیا امروز هم به پایان خواهد رسید رقابت ها در این اوزان و تکلیف مشخص میشه؟
نه، مسابقات بوکس به هر حال مثل شاید خیلی فرق میکنه با شرایطش با بقیه رشته ها،
هر روز اصولا یه رقابت انجام میدن با توجه به سنگینی رقابت.
9 روز مسابقه طول میکشه، 9 روز مسابقه طول میکشه، از ورود تیم تا خروج تیم این مسابقات 18 روز، به هر حال 17 روز بچهای ما در اردن هستن، 18 روز 9 روز خود مسابقه طول میکشه. بله، روزی یک مسابقه و چه بسا در بعضی روزها هر دو روز یک بار بچه‌ها بازی میکنن.
امید احمدی صفا، اشکان رضایی، سجاد کاظم‌زاده، سید شاهین موسوی، طوفان شریفی و ایمان رمضان‌پور دیگر بوکسورهای تیم ملی ایران هستند. انشالله که موفق باشن. ممنون از شما.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار بوکس قرار دادید و تشکر میکنم از شما.
متشکرم.
خواهش میکنم.
متن و حاشیه فوتبال اروپا در بسته صوتی که دوستان ما آماده کردند.
کریستیانو رونالدو و حرف و حدیثایی در خصوص بازگشت به رئال. پس از برد 2-0 رئال برابر بارسلونا، حالا پالسای مثبتی از بازگشت رونالدو به سانتیاگو برنابئو دریافت میشه.
رونالدو روی پای راست رومیرو عالی میده به کریستیانو، چه گلی میزنه و بازی 2-1 میکنه.
رونالدو با حضور در مادرید از نزدیک نظارگر برد شیرین همتیمی‌های سابقش برابر حریف سنتیشون.
از سمت چپ یه نفوذ عالی، جادوگر برزیلی شد وینیسیوس جونیور، به گل و گل برای رئال مادرید.
حالا گفته میشه رونالدو رویای بازگشت به رئال رو در سر می‌پرورونه. این در حالیه که CR7 تا 2022 با یووه قرارداد داره. جام حذفی انگلیس امشب با انجام 3 بازی برگزار میشه. در مهمترین و حساس‌ترین بازی چلسی و لیورپول مقابل هم قرار میگیرن.
صلاح یه گل عالی میزنه، یه گل فوق‌العاده میزنه، مصطفی.
در جدول لیگ برتر لیورپول صدرنشینه و چلسی در رتبه 4 قرار داره. ریدینگ با شفیلد یونایتد و وست برومویچ با نیوکاسل هم رویاروی هم قرار خواهند گرفت. دیشب هم آرسنال با 2 گل پورتموس رو شکست.
نلسون یه شانس گل.
جام حذفی آلمان هم امشب با انجام 2 بازی برگزار میشه. ابتدا زاربروکن و دوسلدورف با هم دیدار میکنن و از ساعت 23:15 بایر مونیخ به مسافه شالکه میره. استراماچونی در آستانه بازگشت به سریه آ. آندره استراماچونی بعد از پشت سر گذاشتن یه دوره کوتاه و موفق در استقلال، نهایتاً پس از کش و قوس‌های فراوان از ایران رفت.
دیاباته موقعیت برای استقلال، دیاباته ضربه رو میزنه توی دروازه.
سرمربی سابق استقلال چند وقت پیش بود که از احتمال حضور دوبارش در فوتبال آسیا صحبت کرده بود. اما ساعتی قبل جان لوکا دی مارتزیو، خبرنگار معروف ایتالیایی، خبر از برکناری رونالد ماران، سرمربی کنونی کالیاری داد. این خبرنگار ایتالیایی عنوان کرده استراماچونی گزینه اول کالیاری برای سرمربیگری این تیمه. استراماچونی پیش از این سابقه هدایت اودینزه و اینتر رو در کارنامه داره و حالا دوباره در آستانه بازگشت به سطح اول فوتبال ایتالیاست.
ساعت 11:15 شما شنونده برنامه وما ورزش هستید. میتونید با ما از طریق سامانه رادیو جوان داتایار بخش تعاملات پیامکی و همچنین سامانه پیام کوتاه 30881 در ارتباط باشین. در پرونده شکایت آقای مارک ویلموتس از فدراسیون فوتبال به نظرتون چه کسی برنده میشه؟ خب روی کاغذ سرمربی سابق تیم ملی شانس بیشتری برای پیروزی داره، چرا که فوتبال ایران خب پرونده های متعددی خیلی زیاد در فیفا داره و همین موضوع باعث شده که ویلموتس از فدراسیون جلو باشه. منتها مسئولان فدراسیون عقیده دارن که اونها برنده جدال حقوقی با مربی بلژیکی خواهند شد. حالا چطور به این نتیجه رسیدن این هم برای خودش داستانیه. آقای درودگر درباره این موضوع گفتن که تمام اسناد و مدارک موجود و مستندات بیانگر اینه که ما فقط 40 روز از وجود این آقا استفاده کردیم، 40 روز از وجود این آقا استفاده کردیم و ایشون چند میلیون یورو هم از ما طلب داره و میخواد. خیلی جالبه. در همین مدت ایشون مسئولانه هم کار خودش رو پیگیری نکرده، تا جایی که برای بازی آخر ما مقابل عراق هم اصلا اردوی تشکیل نداده و برای این دیدار حساس 3 روز قبل از بازی به تیم اضافه شده. بنابراین معتقدم اگه این پرونده در فیفا خوب و مستدل دفاع بشه و فدراسیون از یه وکیل مجرب بین‌المللی استفاده کنه، همه شواهد به سود ماست و ما خوشبین هستیم و شک نداریم که ما پیروز خواهیم شد. بله، ما در واقع ایشون اردو رو درخواست کردن و ما اردو رو درخواست کردیم، ما ازشون خواستیم که اردوی برگزار کنن، دیدار تدارکاتی که ایشون میخواستن رو ما تونستیم برقرار بکنیم و خب حالا یه جورایی خب طلبکاریم دیگه. به هر حال امیدواریم که ختم به خیر بشه. در عناوین داشتیم که آقای دکتر خلیلیان رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی گفتن تاکنون گزارشی مبنی بر ابتلای ورزشکاران به کرونا نداشتیم. می‌خوایم در این زمینه بیشتر صحبت کنیم با آقای دکتر خلیلیان. آقای دکتر سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام بر شما مجری محترم و همه شنوندگان خوب و جوان رادیو جوان.
متشکر از شما. آقای دکتر خلیلیان در ابتدای توضیح بدین که در طی این چند روزی که حالا بحث کرونا داغ شده و به نوعی به حالت بحرانی در کشور تبدیل شده، چه تدابیری از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی اندیشیده شده و چه فرایندی طی شده؟
خیلی ممنون از فرصتی که دادید. با آرزوی سلامتی برای همه کل کشورمون، البته جامعه ورزش هم از مجموعه مردم جدا نیستن، هیچ فرقی هم با هم نداریم. ممکنم هست که بالاخره ورزشکاری یا هواداری هم دچار بشه، اون هم بقیه مردم تفاوتی نداره. اما همونطور که اشاره فرمودید به خاطر حساسیت برخی از موضوعات، مثلا ما گروهایی داریم برای اعزام به المپیک که البته اون هم در حاله از ابهام داره فرو میره، و کلن اردوهای ملی پوشمون یا قهرمانانمون که اینها اسطوره های کشور هستن، سرمایه های ملی هستن، ما باید از اونها حفظ و حراست بکنیم و مأموریت ما این هم هست. توی اردوهای ملی، توی مثلا خود ورزشگاهی اساسی کشورمون مثل 5 سالن اهم از کشتی، والیبال، بسکتبال، تیراندازی، قایقرانی و بقیه ای جایی که از ما درخواست کمک کردن مثل تکواندو، ما تونستیم هم مراتب ضد عفونی و گندزدایی خوابگاه ها و سالن‌های ورزشی رو انجام بدیم. از جمله نکات خیلی مهم، دستگاه بدنسازی بود توی این مراکز که خیلی مورد استفاده بود و بیشتر در معرض ریسک و خطر. همچنین تونستیم تعداد زیادی از بچه ها رو به شکل تبسنجی، همه کسایی که تو اردو بودن، حتی پرسنل، حتی آشپزها، حتی خدمتکارها، همه اونها رو به شکل قربالگری توسط پرستارا و پزشکان ورزشیمون به تبسنجی بکنیم و اونا رو جدا کنیم که اگه خدای نکرده مورد مشکوکی هست به مراتب بعدی، به مراجع بعدی معرفی بکنیم، مثل خود ستاد آزادی. همینطور در خود وزارتخانه ورزش و کمیته ملی المپیک تمامی امکانات ضد عفونی و گندزدایی شد که اگه مردم عبور و مرور میکنن یا ورزشکارا میرن اونجا در نهایت بهداشت باشه. البته همین هم برای پرسنل کمیته ملی المپیک و خود وزارتخانه هم انجام شد که ما تقریبا کیسی رو نیافتیم الا یک کیس که ایشون رو به سرعت معرفی کردیم به مراکز درمانیمون.
بله.
البته درخواستم از همه دوستانم در کل کشور اینه که به شدت همکاری کنن با دانشگاهی علوم پزشکی و البته سازمان ورزش و جوانان در کل کشور.
اون یه موردی که شما حالا معرفی کردین، آیا مبتلا بودن به ویروس کرونا یا نه مشکوک
بودن؟ و خدا رو شکر یه کشتیگیر دیگه هم داشتیم که اونم توی آزادی بود، چون به من گفتن مبتلا و واقعا مبتلا نبودن و مشکوک بودن و یک سرماخوردگی ساده بود یا آنفولانزایی که به هر حال سپری کردن.
آقای دکتر خلیلیان، ما این روزها خبرهایی میشنویم در مورد برگزاری یا عدم برگزاری رقابت‌ها. آیا دستور برگزاری یا عدم برگزاری رقابت‌های ورزشی از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی صادر میشه یا نه؟
قطعا نه، چون ما بیشتر عنصر مشاوره و کمک کننده و اقدام کننده هستیم. مراجع بالاتری از ما هستن، به ویژه در خود ستاد مبارزه با کرونا در سطح کشور که تو وزارت بهداشته و ما دائما با اونا جلسه داشتیم. بعد خودمونم یه ستاد داریم که مستقیما از سوی وزارتخانه ورزش دستور داده شده پیگیری ها برای رعایت استاندارد ها و بررسی ها. قاعدتا مثل همه دنیا، اولا که خب اگه ما بخوایم خیلی پر اضطراب و پر هیجان و بحران برخورد کنیم با این پدیده ای، به نظر من در دراز مدت دچار مشکل میشیم. از همه کارشناسای بهداشتی و عفونی ما پرسیدیم، ما وارد یه ماراتون شدیم، باید خودمون رو کنترل کنیم، جوگیر نشیم، آرام باشیم اما عاقل باشیم.
دوست.
اما با هم باشیم. لذا من همه یه قهرمان هم میخوام که واقعا تو شبکه مجازی تو اینستاگرام به هر حال پستای پر از هیجان نگذاریم. ما پدر و مادرمون هستن، خود جوان همشون مثل فرزندای ما هستن. ما مکلفیم تو نظام که از همه حفاظت کنیم. منتها یه واقعیتی که پیش اومده، ما دیدیم تو ژاپن هم هست، تو آمریکا هم هست، تو بقیه کشور هم، تو اروپا هست، تو کشورهای همسایه ما که خیلی آلودگی بیشتره. ما استانداردهای بهداشتیمون به گفته WHO که همین امروز هم وارد کشور ما شدن تقریبا در نرم متوسط جهانی و به روبه خوبه. لذا باید هم امیدوار باشیم، هم با هم باشیم و بعدم کارمون رو انجام بدیم، یعنی تمام رعایت تمام استانداردهای بهداشتی و مقابله با این بیماری.
این رو از این جهت پرسیدم که حالا در خیلی از حالا فدراسیون ها عملا تکلیف مشخصه، یا گفتن برگزار می شود یا نمی شود، که بیشتر برگزار نمی شود بوده اغلب، ولی در یه فدراسیون، اون هم فدراسیون فوتبال، هنوز تکلیف مشخص نیست. اخیرا عنوان کردن که همه رقابت‌های لیگ برتر دسته اول دسته دوم لغو می‌شود. امروز خبری رو ما مشاهده کردیم که برنامه‌های لیگ دسته اول کشور، دسته اول کشور که قبلا لغو شده بوده، جدیداً اعلام شده از هفته آینده باز پیگیری خواهد شد. متأسفانه هنوز مسئولان به خصوص در فدراسیون فوتبال تکلیف خودشون رو نمی‌دونن و به نوعی شاید از اون ور بوم افتادن، نه زیاد جوگیر شدن نه اینکه آره میگم خیلی شل گرفتن داستان رو. یه نکته ای حالا آقای خلیلیان، چون با شما هم ارتباط گرفتیم، من از این فرصت استفاده میکنم و در مورد سیامند رحمان میخوام از شما بپرسم. با توجه به اینکه عنوان شده بود که آقای سیامند رحمان تحت نظر فدراسیون پزشکی ورزشی بودن، میخواستم از شما در مورد درگذشت ایشون بپرسم که به چه صورت بوده و آیا طی چند ماه اخیر علائمی از به هر حال بیماری قلبی ایشون مشاهده شده بود یا نه؟
بله، من تقاضا میکنم که اگه اجازه بدین من قسمت اول رو جمع‌بندی کنم.
یه
مسابقات و کلن اردوها و تمام فعالیت‌های ورزشی فدراسیون با نظارت وزارت محترم ورزش دستورالعمل‌هایی رو صادر کرده، چاپ کرده و در سایتش گذاشته در قالب هم اطلاعی هم دستورالعمل. لذا دستورالعمل آخر یعنی بیانیه و اطلاعی که خود سازمان لیگ داده به نظر من معتبرترین اطلاعی است. من اخیراً چیزی نشنیدم، ولی امروز هم ساعت 1 نمایندگان وزارت بهداشت و درمان مستقیماً میان دفتر وزیر محترم ورزش و جوانان کشور و قاعدتاً تصمیمات ملی و حاکمیتی تصمیماتی نیست که بر اساس سلیقه و یا مسائل شخصی یا گروهی یا حتی ورزشی گرفته بشه، مجموعاً دیده میشه بهداشت و سلامت مردم و انشالله تصمیم گیری نهایی بازم خواهد شد. تا اونجایی که من اطلاع دارم فعلا تعطیله، گرچه ما منتظر AFC هم هستیم که روز شنبه ممکنه بازم برنامه های جدید رو اعلام کنه و بیشتر نگرانیمون مسابقات جام جهانی مقدماتیشه که دو تا مسابقه ما داریم با کامبوج و با هنگ کنگ و باید ببینیم که اونا چه تصمیمی میگیرن. تسلیت عرض میکنم رحلت یکی از بهترین پهلوانان جهان رو جناب سیامند رحمان که بایستی که عرض کنیم ما رو به شوک فرو برد. ما تا یک ماه پیش ازشون خبردار بودیم توسط خود دوستان زحمت کشمون در کمیته پارالمپیک که هم فشار هم تنفس همه نکاتی که ظاهرا گزارش شده، من همون شب از رئیس محترم هیئتمون در ارومیه گزارشاتی داشتم. به هر حال شرایط ویژه‌ای الان نمیتونم اصلا نظر دقیق تر بکنم، ولی اینم نبوده که ایشون تحت نظر مستقیم ما بوده باشه. قاعدتا نمیشه به هم چیزی بشه چون همه فدراسیون‌ها کمیته پزشکی دارن، همه باشگاه‌ها کمیته پزشکی دارن، ما در حقیقت یک ناظر و یک کمک کننده و ابلاغ کننده ایم، یعنی به اصطلاح به عنوان حفظ و ارتقای سطح سلامت ورزشکارا نمایندگانی داریم در استان و در البته خود کشور و باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها، اونا هستن که گزارش میدن. چون که پزشکی قانونی و مجموعه سیستم خود اشنویه و ارومیه مورد خاصی رو گزارش نکردن، ما به نظرم میرسه که یه مسئله عادی بوده و نمیتونیم چیز دیگه ای رو در موردش قضاوت بکنیم.
درست.
مگه اینکه پرونده بیماری یا قهرمان از قبلش به ما ارجاع شده باشه، درخواست شده باشه، چه از استان چه از باشگاه چه از فدراسیون، وقت میتونیم اظهار نظر بکنیم.
به هر حال ما قهرمان و پهلوان بزرگی رو از دست دادیم، این رو فراموش نکنیم. یکی از بهترین های ایران هم از نظر ورزشی هم از نظر اخلاقی، ایشون واقعا سمبل یه انسان نمونه بودن، یک انسانی که قطعا در ماها و سالهای آتی بیشتر از ایشون خواهیم شد. امیدوارم که وزارت ورزش هم حالا هم به خانواده ایشون بیشتر نظر داشته باشه و همین که حالا روی سخنم واقعا با اداره روابط عمومی وزارت ورزش هست، یه بیلبورد یه استرابورد جلوی در وزارتخونه ورزش تو خیابون سئول به هر حال باید شما در نظر بگیرین برای مرحوم سیامند رحمان که این اتفاق هم حتی نیفتاد.
همکارای قدیمی شماست، ما چون درگیر کرونا بودیم باور کنید که یه سری شرایطی اصلا اولا باورمون نمیشد هنوز و این زایه
البته این روی سخنم با شما نبود آقای خلیلی، نه با وزارت ورزش
ما همه با همین هیچ تفاوتی نداریم. به هر حال وظیفه ما هم بوده و به شما من قول میدم این قسمتش رو که دیگه وظیفه ما هست، یعنی قسمت خانوادگی رسیدگی به وضعیت این پهلوان. یه قوانینی ما داریم و تعرفه‌ای داریم، من همینجا از رئیس هیئت محترممون خواهش میکنم سریعاً پرونده این پهلوان عزیز رو برای ما ارسال بکنه. تعهداتی ما داریم بهشون، حتما اجرا میکنیم، ولی این ضایعه واقعا اسفبار بود و کل جامعه ورزش رو در شوک برد. من به همه عزیزانم در پارالمپیک تسلیت عرض میکنم.
متشکرم از شما آقای خلیلیان که در این ارتباط شرکت کردین.
تمنا میکنم انشالله که همیشه جوان باشید و ورزش کنید.
ممنون از شما،
خدا نگهدارتون باشه.
و اما ورزش سه‌شنبه 13 اسفند سال 98 خورشیدی رو شنیدید. ساخت بسته های صوتی محسن نهاوندی و شاهین جباری، صدابردار سوران امینی، هماهنگی بابک شکری، گوینده حامد مشکینی و تهیه کننده حسین خلیل نژاد. متشکر از شما. پایان و ورزش.